أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سؤالی دیروز مطرح کردیم در رابطه با نکره در سیاق نفی. در رابطه با نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی گفته شده بود که این دو نوع جمله دلالت بر عموم می کنند. ما دیروز نکاتی را عرض کردیم و گفتیم که قائل هستیم به این که این نوع کلام دارای سور سالبه کلیه است و به سبب اینکه دلالت بر عموم هم دارند محتاج مقدمات حکمت نیستند. اما از مرحوم آقای فیروزآبادی، دوستان اون عقب دیگه زیادی دارن گرده میکنن، از مرحوم آقای فیروزآبادی در عنایت الاصول یک نکته ای رو اشاره کردیم که شبهه خوبی بود. ایشون گفته بود اگر میگید نکره در سیاق نفی یفید العموم، در این صورت چرا بعضی جاها دلالت بر عموم که نمی کنه هیچ، دلالت بر وحدت خاصم میکنه؟ فارسیشو بگیم، عربیش به کنار. من اگه به شما گفتم هیچ کسی نیامد، این دلالت بر عموم داره. اما اگه گفتم آقا یه نفرم دیروز نیامد منزل ما ولی خیلی آدم اومد، یه نفر نیامد، این نکره در سیاق نفیه، یه نفر نیامد. مردی ندیدیم بلکه مردها دیدیم. دیروز مثال زدم، گفتم طرف گفته بود من یک قرونم سهم امام نخوردم بلکه میلیون ها خوردم، یه میلیون سهم امام نخوردم، ببخشید یه قرون سهم امام نخوردم. خب اینجا آقای فیروزآبادی آمده بود و خودش گفته بود چه کنیم؟ گفته بود ببینید فرق است بین اسم جنس با نکره. اسم جنس یعنی رجل به عنوان جنس رجل، اما نکره یعنی یک مرد. ما در ادبیات عرب بین اسم جنس و نکره باید فرق بذاریم. اگه نکره در سیاق نفی باشه دلالت بر عموم نداره، اگه اسم جنس در سیاق نفی و نهی باشه دلالت بر عموم داره. این نکته ای بود که ایشون بهش تنبه داده بود، درست یا غلطش به کنار، اصل تنبهش تنبه خوبی بود. عبارت ایشون رو ببینیم در صفحه 23، گفته بود و ظاهر ان مرادهم من النکر فی المقام هو اسم الجنس. اونایی که میگن نکره در سیاق نفی و فید العموم، اینا مرادشون اسم جنسه، نه نکره مصطلح، لن نکره به معناه المصطلح که اسم جنسیه که تنوین برش وارد شده و افاده وحدت میکنه، وحدت غیر معین. میگم مردی، یعنی یه مرد، کدوم نمیدونیم، یکی لا علی تعیین. یا میگیم رجلون و الا فمقتضای نفی واحد یا نهی از واحد نفی جمیع و نهی جمیع نیست. و به همین جهت هم میتونیم بگیم ما جاءنی رجلون، نکره در سیاق نفی، بل رجالون، ای ما جاءنی رجلون واحد، بل جاءنی رجالون کثیرون، که افراد زیادی اومد. سخن درسته یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ببینید ما در ادبیات عرب اسم جنس خاصی نداریم که بگیم آقا ما نکره داریم در مقابل اسم جنس. نکره مقابل اسم جنس نیست، نکره مقابل معرفه است. اسم جنس هم یا نکره است یا معرفه. ایشون که انه میگه ما یه اسم جنس داریم، یه نکره با تنوین داریم، یه اسم جنس داریم، یه اسم جنس با تنوین که اسمشو بذاریم نکره، یه همچین چیزی نداریم. که آقایون که گفتن نکره در سیاق نف، واقعا همون نکره رو دارن میگن. اولا ببینیم معروف فیروزآبادی پس چی میخواد بگه. ایشون میگه مراد از اینجا نکره در مقام اسم جنسه، پس داره میگه اسم جنس یعنی نکره، نه نکره مصطلح. و نکره مصطلح چیه؟ اسم جنس با تنوین. اسم جنس با تنوین خب همون اسم جنس نکره میشه دیگه، ما هم نمیدونیم دوتا رو چجوریشون فرق گذاشته. یعنی که نه گفته ما در ما نهنفی وقتی رجل، رجلون، یه رجلون داریم اسم جنسه، یه رجلون داریم نکره است. یه همچین چیزی در ادبیات عرب نداریم، یعنی من خود در میاریم. رجلون همون اسم جنس نکره است. البته اگر خواست در در مثبت به کار بره، الف لام جنس میشه، میشه الرجل. گاهی اوقات هم در یک نوع خاصی، ترکیب های خاصی، مثل لای نفی جنس، لا رجل فی الدار، اینجوری قرار میگیره. گاهی اوقات هم نکره میشه، رجلون میشه. پس طبیعت، یعنی لغتی که یدل بر طبیعت، اگر تنوین گرفت ما بهش میگیم اسم جنس نکره. چیزی که بیایم اینجا تفصیل بدیم، خودشون هم تفصیل محصلی نداده ها. نیشون گفته اسم جنس نکره در مقابل نکره مصطلح. اون نکره مصطلح چیه؟ اسم جنس به علاوه تنوین. خب اسم جنس نکره با اسم جنس به علاوه تنوین فرقش چیه؟ من متوجه نشدم این تنوعی که خواسته ایشون بده چی در ذهنشه. منتها اونی که وجود داره اینه، ما یک سری الفاظ داریم دلالت بر طبیعت میکنن. این الفاظی که یدل علی طبیعه، اگر الف و لام جنس گرفتن یا تنوین گرفتن یا تحت لایه دفن جنس قرار گرفتن، اینا دلالت های بر جنس میکنه. اینجا هم که میگیم طبیعت، مرادمون ماهیات معقول اولا نیست، مثل انسان و بقر و شجر. هر طبیعتی ممکنه، حتی طبیعت طبیعت‌های اعتباری باشه. اگه ماشی، این اسم جنس ماشی، بگیم ملکیت، این اسم جنس ملکیته، ملکیت اعتباریه، ماشین هم اعتباریه، چون اعتبار به این نیست که خارج باشه یا نباشه، که وحدتش اعتباریه. اونی که در عالم خارجه سری پیچ و دنده و فرمون و اینا هست، ولی چیزی ما در عالم غیر همون یا کنار همین چیز واحد دیگه ای نداریم، حالا کار بینش نداریم. پس اسم جنس و نکره طبیعت، اینا دیگه خیلی فرقی نمی کنه. نکره ای که لفظی که یدل بر ماهیتی، طبیعتی، جنسی، نکره واقع شد، اینها چی هست؟ اینها همون سوره سالبه کلیه رو درست میکنه. اینی که میگیم فرقی بینه این جایی که بگیم این نکرس و اسم جنسه و این مطلبی که مرحوم آقای فیروزآبادی میگه نیست. اما سوالش که سوال درستیه، درسته، جوابی که ایشون خواسته بده رو نپسندیدیم، نپذیرفتیم، ولی سوالش که سوال درستیه. سوال ایشون چیه؟ سوالش اینه، میگه اگر میگید ما جا انی رجلون، یعنی هیچ کس نیامد، سوره سالبه کلیه، پس وقتی میگید بل رجالون باید تناقض باشه. ببینید اگه من بگم هیچ کس نیامد بلکه همه آمدند، تناقضه. هیچ کس نیامد بلکه رجال زیادی آمدند، تناقضه. ولی اگه بگم یکی نیامد بلکه تعداد زیاد آمدند، این تناقض نیست، که نه نوعی بازی با کلامه. اینا چی بگیم؟ سوالش سوال درستیه، میگه این بل تناقضی در عبارت انسان نمیبینه. برای این که اینو بگیم، دو راه داریم. یه راه این که بگیم آقا اینجا ما جا انی رجلون همون هیچ کس نیامده، اما بل رجالون که گذاشتید، این باعث میشه سوره سالبه کلیه مجاز بشه، مجازن در غیر معنای عموم به کار بره. شاهدش هم اینه که ما اگه وقتی میگیم آقا من یک قرون تا حالا از بیت المال نخوردم، ولی 1000 تومن خوردم، همه میگن این داره بازی در میاره، میخندن، یعنی یه نوعی تنوع. اون اولیه شوک بهشون میده، بعد متوجه میشن معنا عوض شده. یعنی ما باشیم و ما جا انی رجلون نکره در سیاق نفی، این یفید العمومش رو داره. اون بل رجالون یه قرینه است، باعث میشه اون ماجاعنی رجالون اول از معنای سوره سالبه کلیه، از معنای عموم خارج بشه. چی بشه؟ بره در معنای وحدت معنا بشه. این باعث تغییر میشه. پس این یه راه، بگیم آقای فیروزآبادی خیلی نکته قشنگی گفتی، ولی شما یک مجازی رو داشتی میآوردی معنای حقیقی رو عوض کنی، نه حقیقت جای خودشه، مجاز هم جای خودش. یه راه حل. یه راه حل دومی هم داره که شاید راه حل دوم اگه جهتی بهتر باشه. خوب دقت کنید. و لعل خود مرحوم آقای فیروزآبادی هم شاید این تو ذهن مبارکش بوده، ولو توضیح نداده هم، ولی حالا بالاخره اگر این در ذهن ایشون بوده باشه، خوبه. بگیم ببینید وقتی من میگم یک، این گاهی اوقات در مقابل دو، سه، چهاره. گاهی به معنای واحد غیر معینه. وقتی میگم یکی آمد، یه وقت مرادم از یکی آمد یعنی دوتا نیامدن، آن ستا نبودن، آن چارتا نبودن، آن یکی. اما گاهی گام یکی آمد، این یکی میتونه در ضمن دوتا باشه، میتونه در ضمن پنجتا باشه، میتونه در ضمن دهتا باشه، میتونه آدم خودش تنهایی باشه. ببینید در فارسی هم ما اینو داریم. من میگم یکی از دوستان رو بگو بیاد بالا، یه وقت مرادم اینه یکی آن دوتا نباشه، یه وقت میگم یکی از دوستان بیاد بالا، حالا خودش بود، دوتا بودن، در ضمن پنجتا بودن، در ضمن دهتا بودن. وقتی میگیم یکی، این میتواند به معنای واحد غیر معین باشه، میتواند به معنای چی باشه؟ به معنای یک مقابل دو. ما وقتی میگیم خدا یکیست، یعنی دو نیست، سه نیست، چهار نیست. ولی وقتی میگیم آقا من یکی تو یکی، یعنی من یکی هم شما هم یکی هستی، ما همه هستیم دیگه، میتونیم با هم بریم. حالا کلن اسم جنس با نکره، دیروز از امام خوندیم، اسم جنس به علاوه نکره یعنی از این جنس یه دونه غیر معین. اگر این واحد غیر معین رو تحت نفی بردید، دارید میگید آقا از این جنس یکی نیست، یعنی نه یکی تنهایی، نه یکی در ضمن دو، نه یکی در ضمن سه، نه یکی در ضمن چهار. خب یکی در ضمن دو هم که نباشه نیست، پس اگه دو تا باشن باز نفی اینه. یکی در ضمن سه نیست، یعنی پس سه تا باشن باز اون یکی هست. پس وقتی میگم یکی در ضمن سه نیست، یعنی سه تا نیست. دارم عموم استیعابو میگم، دارم عموم سلبو میگم، دارم همه رو میگم. نیست یدل علا چی؟ سلب کلی. ولی اگر یکی مقابل دوتا رو میگم، یکی مقابل ستا رو میگم، اینجا در حقیقت دارم میگم یکی نیامد. ممکنه دوتا اومده باشن، ممکنه ستا اومده باشن، یکی به ما و یکی نیامد. دوباره بگیم نکتش دقیقه ها. نکره در اسم جنس یعنی رجلون، امرأتون، کلبون، انسانون، اینا این معناش یعنی از انسان یکی، از کلب یکی، یه دونه کلب، یه دونه انسان، یه مرد. این دو تا معنا داره. یه وقت یعنی یه مرد، چه به تنهایی، چه در ضمن دوتا، چه در ضمن ستا، چه در ضمن چارتا. یه وقت یعنی یه مرد به قید یک بودن، یه مرد که یک است، اگه دوتا شدن دیگه یک نیست، اگه ستا شدن دیگه یک نیست، الان شما در بین پنجتا بازم یه مردی، ولی اگه گفتم یک مرد دیگه، اگه در ضمن پنجتا بودید میشید پنج مرد. پس یه بار ما میگیم یه مرد، مرادمون یکیست که در دو هم هست، در سه هم هست، در چهار هم هست. یه وقت میگیم یک مرد، اون یه مردیست که دیگه در مقابلش دوه، اگر رفت تو دل دو دیگه یک نیست، اگر رفت تو دل سه دیگه یک نیست. اگر ما گفتیم ما جاءنی رجلون و مرادمون وحدت غیر معین بود، سالبه کلیه است. دارم میگم ما جاءنی رجلون، یه نفر نیامد، چه در ضمن دوتا، چه در ضمن ستا، چه در ضمن پنجتا، چه تنهایی. اما گفتم ما جاءنی رجلون و مرادمون واحد مقابل اثنین بود، اینجا میشه یک نفر نیامد، اما ممکنه دوتا اومده باشه، ممکنه ستا اومده. پس هر دو اینها میتوانن معنای چی باشن؟ معنای نکره طبیعت باشند، اسم جنس نکره باشند، و هر دوشون هستن. ما بلوجدان در زبان فارسی اینو در میابیم، اون مقداری هم که از عربی میفهمیم عربی هم همینجوره. خب قرینه داشتید بر هر کدومو انتخاب کنید؟ هر کدومو. قرینه نبود یمکن ان یدعا، ادعا بکنیم انصراف به نفع واحد غیر معینه. عبارت شماره 6 مونو ببینید، از شماره 4 بخونیم اب نداره. اما این که چرا اگر گفته شود ما جاءنی رجلون هیچ تهافتی در عبارت وجود ندارد، تو پرانتز، در حالی که اگر ما جاءنی رجلون دال بر عموم بود، با جاء رجالون که دال بر آمدن رجال است متعارض می شد. حالا چرا تهافت نیست؟ به این دلیل است که کلمه بل رجالون باعث می شود که ظهور نکره در سیاق نفی، ظهورش در چی بوده؟ در سالبه کلیه، این ظهور از بین برود، و جمله ما جاءنی رجلون ظهور در عدم مجیء یه نفر پیدا کنه. توجه شود که چون گفتیم نکره در سیاق نفی، ما می گفتیم برای سالبه کلیه سور سالبه کلیه وضع شده، لاجرم باید بگیم کلمه بر رجالون موجب میشه استعمال ما جاءنی رجلون در عدم مجیء حتی یک، عدم مجیء یه نفر به نحو خاص مجاز شد. این است بیان اول ما. از اینجا اضراب کنیم اللهم الا یقال. طبیعت نکره گاه معنایش واحد مقابل تثنیه و جمع است، یعنی یه مرد، نه دوتا، نه چندتا، و گاه معنایش واحد غیر معین است، یعنی یک دونه. حالا یه دونه میتونه در ضمن چندتا باشه، در ضمن دوتا باشه، در ضمن تنهایی باشه. اگه نکره به معنای غیر معین در سیاق نهی و نهی قرار گرفت، یعنی یکی، چه یکی در ضمن دوتا، چه در ضمن ستا، چه در ضمن پنجتا، معنای سالبه کلی ازش فهم میشه. ولی اگه نکره به معنای واحد مقابل اثنین و جمع در سیاق نفت و نهی رفت، که مثلا گفتیم ما جاءنی رجلون بر رجالون، اینجوریه، معنای سالبه کلی نمیده، معنای فقط نفت واحد میده. البته اگر قرینه بر هر کدام داشتید که فوا، اگر قرینه ای برای این که کدام معنا اراده شده باشد در میان نباشد چه؟ میگیم اینجا ادعا میکنیم انصراف حاکمه به این که مراد نکره به معنای واحد غیر معینه، یعنی سالبه کلیه. این اللهم الا یقال به دل خودمون بیشتر مینشیند، معناش اون وقت میشه. اونوری هم استعمال بکنن مجاز نیست، اینوری هم استعمال بکنن مجاز. اما خب ما تا حالا دو تا از ادوات عموم رو به خوبی شناختیم، یکی کل که پارسال راجبش حرف زدیم به نوعی، امسال هم یه اشارتون مول کردیم. دومیش عبارت بود از سالبه نکره، ببخشید نکره در سیاق نهی یا سیاق نفی. یکی دیگه از مسائلی که مخصوصا بحث کردم و به دقت باید دوستان بهش توجه کنن و یه اضافه هم امروز برای این مطلبی که در برگه هامون هست اضافه میکنیم برایش، جملات شرطیان در کلمات مرحوم فاضل تونی خوندیم که ایشون گفته بود که یکی از عدات عموم ازا مهما حیثما ام این از، تقریبا همه عدات شرط رو گفته بود. بعد هم گفتیم اتفاقا ما هم تو فارسی همین جور معنا میکنیم، مهما یعنی هرگاه، هر میذاریم سرش دیگه، هر وقتی که، از یعنی هر وقت، هر عموم دیگه، یعنی به عبارت دیگه وقتی من بهتون میگم حیثما قلت، قلت هر جا گفته باشی میگویم، این عمومه، هر جا، بالا پشت بوم، زیر زمین، به زید، به امر. یا اگر مثلا فرض بفرمایید که مادر میگیم این جا اکا زیدون فاکرمه، یعنی اگر زید آمد، هر جا، هر وقت، هر صورت، به عین نحو کان. پس دلالت بر عموم میکنه. اینجا یه نکته توجه کنید، سخن اینه که آیا این عموم ناشی از، دقت کنید و معمولا اصولی ندارن، یعنی حداقل من ندیدم اصولی معتبر کسی رو نگفته، ندیدم گفته باشند، آیا این عمومی که دارید میگید مال عدات شرط یا خاصیت جمله شرطیه است؟ ببینیم اشاره کنم کجا رای خواستید نگاه کنید. در بحث مفهوم شرط مرحوم آقای آخوند اونجا یه بحثی مطرح کرده بود، ما از او اینجا استفاده کردیم. میگفت یه اطلاق شرط داریم، یه اطلاق جزا داریم، یه اطلاق شرطیت داریم، تعبیر میکرد اطلاق ان شرطیه. ما وقتی داریم این شرطی رو بیان میکنیم، من به شما میگم اگر الف آنگاه ب، در اینجا سه نوع اطلاق وجود داره که حالا ما مدعی هستیم یکیش عمومه، اطلاق نیست. اگر الف، الف به تنهایی یا الف با چیز دیگه ای، الف مقید یا غیر مقید، نه الف مطلق، پس اطلاق شرط، اطلاق شرطان نه شرطیت، اطلاق شرط. اگر الف آنگاه ب، ب به تنهایی یا ب با این یا ب با اون یا ب بالا یا ب مقید، ب مطلق. اگر الف آنگاه ب، حالا تعلیق ب بر الف چی؟ بازم مطلق. یعنی چی شد؟ مثال بزن بهتون میگم اگر زید آمد امر برود، ممکنه شما بگید زید اومد به تنهایی آمد یا با پسر خالش اومد، با دوچرخه آمد یا با ماشین آمد، امروز آمد یا فردا آمد. من میگم مطلقا، شرط من مطلقه. امر برود هم ممکنه سوال کنی، امر برود تنها برود یا با پسرمش برود، امروز برود یا فردا برود، تند برود یا کند برود، مطلقا برود، هر جور میخواد بره بره، قیدی نداره. سوال، حالا اگر زید آمد در هر صورتی امر برود، یا اگر زید آمد و باران می آمد، اگر زید آمد و در خونه بسته بود، اگر زید آمد و عباس آقا اون هم مرده بود، اگر زید آمد و من بودم؟ نه، تعلیق این بر این هم چیه؟ مطلقه. ما سه اطلاق رو در جمله شرطیه داریم، می تواند هر کدام از اینها بشکنه. اگر شرط رو مقید کنی ممکنه بگی چی؟ اگر زید با پسر عمه اش آمد، اگر زید با درشک آمد، قید بزن. میتونید جزا رو مقید کنید، اگر زید آمد مطلقا، امر با عمویش برود، امر با دوچرخه برود، امر با شبانه برود، قید بزن. میتونیدم تعلیق رو، تعلیق جزا بر شرط رو مقید کنید. میگید هرگاه زید آمد امر برود، اما اگر باران می آمد. این تعلیق شرط بر جزا در صورتی است که من زنده باشم. اگر زید آمد امر برود، در صورتی که من زنده بودم. این تعلیق رو من مقید کردم. حالا این تعلیق آیا عمومه یا مطلقه؟ ما این برگه که دستتونه توش نوشتیم عامه، به خاطر همینم ما در فارسی عام معنا میکنیم، میگیم هرگاه زید آمد امر برود، هرگاه عامه. اما اگه معنا کردیم وقتی که زید آمد امر برود، تعبیر وقتی که مطلقه. چرا؟ وقتی که صدق میکنه. رابطه اینو یادمون نره، ما میگفتیم رابطه مطلق و مصادیق چیه؟ کلی و جزئیه. وقتی که بر اول صبح صدق میکنه، بر آخر شب هم صدق میکنه، به نحو اطلاق بر مصداق، به نحو مطلق بر مصداق. اما گفتم هرگاه زید آمد امر برود، این عامه، رابطهش رابطه کل و جزه، شامل همه میشه. به همین جهت دیگه فردا تکرار نمیکنم این بحثو، منتها می نویسم دوستان برگشت و آقای فرشی به دوستان بده، اینو ازش بر می گردیم. جمله شرطیه همیشه اون رابطه شرط و جزاش به نحو عموم نیست، گاهی به نحو مطلقه. اگر زید آمد امر برود، تعلیقش مطلقه. اما هرگاه زید آمد امر برود، هر وقت زید آمد امر برود، چیه؟ عام. به همین جهت دقتی که اصولین سابقمون داشتن بسیار ارزشمنده. میگفت حیثما، ازما، ازاما، میگفت اگه ما بهش بچسبه، یعنی کان نمیخواستن بگن در ادبیات عرب اون ادوات شرطی که وقتی به فارسی ترجمهش میکنید میشه هرگاه، هر وقت، هر جا، هر کسی که، اونا عامه. هر کسی که تو گوشت زد بزن، این عامه. هر کسی به تو احترام کرد احترامش کن. اما اگه گفتم اگه کسی به احترام کرد احترام بکن، این رابطه عامه، رابطه این شرط و جزا مطلقه. اینجا برگمون رو باید از این حیث در اینجا تصحیح کنیم. پس جملات شرطی هم درش قابل به تفصیل باید شد. ان شاء الله تا فردا.